کردم به حرف زدن. صبح امروز این احساس در من وجود داشت که حرفم را قطع کرد. گفتم کمی از زندگیت بگو. خیلی پیچیده و اسرارآمیز نیست. راه من معلومه و کاری نمی کنم جز خیشتنداری و پیگیری راه. کدوم راهت کدومه؟ راه کسی که در جستجوی عشقه. چند دقیقه خود را مشغول کرد. سپس نتیجه گرفت و گفت و راه عشق راه پیچیده ایه. بیان که فکر کنم که حرفم پر کنایه و نیش دارست گفتم چون تو این راه ممکنه اتفاقات ما رو به آسمون ها هدایت کنه یا به آتیش جهنم بکشونه. او ساکت شد و من بیمیل نبودم که پر حرفی کنم. گفتم گفته بودی که یه اتفاق تو این شهرک باعث شد که راه و جهت خودت رو تغییر بدی. فکر کردم که راسته، هنوز مطمئن نیستم، به خاطر همینم میل داشتم که تو رو به این شهرک بیارم. یک آزمایش یا یه تجربه است؟ نه، یه صحنه از اعتقاد و باوره که او به من کمک کرد و کمک میکنه تا بهترین تصمیم خودم رو بگیرم. چه کسی کمکت میکنه؟ باکره مقدس. باکره؟ میبایست او را فهمیده باشم. متعجب شدم از اینکه میدیدم چگونه تمامی این سفرها در طول این همه سال و شناخت مجهولات و افقهای جدید او را از اعتقادات مذهبی دوران کودکیش دور نکردند. در این باره حداقل من و دوستانم بسیار تغییر کردیم. دیگر در میان ترس از سایه سنگین اشتباهات یا گناهان زندگی نمی کنیم. گفتم فوق‌العاده است اینکه تونستی در طول این همه سال و با دیدن این همه اتفاق و زندگی کردن با این همه رویداد همچنان اعتقاد خودت رو حفظ کنی. من آن را حفظ نکردم. زمانی آن را از دست دادم و زمانی هم حتی به اون رسیدم. اما اعتقاد به باکره؟ به چیزهای غیر ممکن و غیر واقعی؟ تو زندگی طبیعی خودت رو داشتی مگه نه؟ طبیعی و کسان بسیاری را هم دوست داشتم. حسادت در من جوانه زد و از عکس العمل غیر منتظره خود متعجب شدم. اما جدل درونی گویا سنگین تر بود و میدانی به این احساس نداد. اما چرا اون باکره است؟ چرا بانوی ما رو زنی معمولی و طبیعی شبیه بقیه زنا به ما معرفی نکردن؟ خیلی مشتاقم که به من یک جواب قانع کننده بدی. هر زمان و هر وقت موضوع صحبت ما داغ شد سعی کردی موضوع عوض کنی. مریم زنی طبیعی بود. انجیل به ما گفته که مسیح دو برادر داشت. باروری و باکرگی مریم در حقیقت یک موهبت الهی و یک روشنایی و فروغ خدایی بود که در جسم و جان مریم حلول کرد تا دوره جدیدی از باورها و اعتقادات را توجیه کنه. نتوانستم سخنانش را تعقیب کرده و درک کنم. او متوجه موضوع شد و گفت او مظهر و فروغ مادران است. او خود معبوده. نحوه گفتارش سنگین بود و کلماتش قوی و محکم. فشار سخنانش به خوبی حس می شد. آنچنان عبارات را بیان می کرد، گویی مرتکب گناهی شده، در جستجوی راهی برای براءت خود بود. سوال کردم، یک الهه؟ کمی به انتظار ماندم تا توضیح قانع کننده‌ای بدهد، ولی او بیش از این حرفی نمی زند و سخنی نمی گوید. چند دقیقه اندیشه مذهبی او را به شوخی و سخره گرفتم و اکنون تصور می کنم کلامش نوعی عبادت و نوعی نیایش بود. مجدداً به موضوع برگشتم و سوال کردم باکره کیه؟ الهه کدومه؟ بیش از پیش معذب و ناراحت شد و گفت صحبت کردن در این باره مشکله. یه چند صفحه متن نوشتم، اگه علاقه مندی میتونی اونا رو بخونی. به یاد ندارم چه عاملی ما را تا کنار چاه آورد. در اینجا اتفاق مهمی در شرف تکوین است، همان گونه که کلامش نیز نشانی از وقوع معجزه‌ای را داشت. باز هم اصرار می کنم که به صحبتت ادامه بده. علامت او آب است. آب که مه اون رو پوشونده. الهه از آب برای نمایش اراده خودش استفاده می کنه. مه غلیظ زنده با ظاهری پاک و منزه به نظر می رسید و من در حالت بهت و حیرت حس می کنم که درک کلام او برای مشکل و مشکل تر می شود. نمی خوام به تو درس تاریخ داده باشم. اگر علاقه مند باشی بیشتر در این مورد تحقیق کنی، بهتر متنی رو که با خودم دارم بخونی. اما بدون که این زن، الهه، مریم باکره، ایزیس، سوفیا، برده و بانو در همه ادیان دنیا وجود داشته و داره. او فراموش شد، ممنوع شد یا تغییر لباس داد، اما آیین او پس از هزارها به ما رسید. یکی از مظاهر پروردگار نماد یک زنه و نشان یک زن هم آب. به چهرهش دقت کردم. چشمانش می درخشید و به مه مقابل خیره شده بود. اصرار نداشتم که ادامه دهد، ولی از آب در اولین بخش انجیل یاد شده که وقتی مشیت الهی بر این تعلق گرفت که به آب صافی و روشنایی ببخشه و اون رو در زیر ستاره ها بین زمین و آسمون جای بده، در حقیقت وصلتی بین زمین و آسمون ایجاد کرد. در آخرین بخش انجیل هم از آب یاد شده. آسمان به عنوان زوج و زمین به عنوان زوج میگویند بیا. آن کس که ندا را میشنود همچنین میگوید بیا. کسی که آتش و تشنگی دارد هم بیاید. حتی آن کس که آب حیات را نمیخواهد به رایگان بگیرد، او هم بیاید. چرا آب مظهری از مظاهر الهیه؟ نمیدونم، ولی آب وسیله یک زندگی رو تداومی بخشه و مظهری از او، و او با آب جون میده و با آب زندگی میبخشه. نطفه هر موجود در آب بسته میشه، در آب زندگی میکنه، در آب رشد میکنه، پا به عرصه وجود میذاره، با آب تغذیه شده، رفع آتش میکنه و با آب تراوت میگیره و شاد میشه. آب چشمه یا جوهر حیاته. او حیات میبخشه، مادر تداوم حیاته. اصلا نطفه در رحم مادر در آب شکل میگیره. 9 ماه تمام در اون زندگی و رشد میکنه. پس آب سمبول و نشانه مادره، سمبول و نشانه قدرته. به یه عبارتی میشه گفت سمبول و نشانه قدرت زنه که هیچ مردی رو توان دست پیدا کردن به چنین قدرتی نیست تا به وسیله اون بتونه به زندگی تداوم ببخشه، به زندگی تراوت و شادابی و روشنایی بده و تداوم زندگی رو بی عیب و نقص کنه. نه، هیچ مردی چنین توانی نداره. چند لحظه ای ساکت شد و مجدداً ادامه داد. این مظهر، این نماد، این سمبول در همه مذاهب، در همه آیین‌ها و سنت‌ها به یه شکلی ظاهر شده. از اونجا که من یک کاتولیک هستم، این مظهر الهی رو در سیمای باکره مقدس متجلی می‌بینم. تقریباً 5 دقیقه قدم زدیم. از شهرک سن ساون بیرون رفتیم. در کنار جاده ستونی برافراشته دیدیم که باکره مقدس و صلیبی به صورت برجسته بر آن نقش بسته شده بود، در صورتی که میبایست بر بالای صلیب مجسمه عیسی گذاشته میشد. از این رویداد حیرت زده شدم. شب فرا رسید. تاریکی بر همه جا مستولی شد. چشم را یارای تشخیص راه از چاه نبود. اکنون ما در مه و تاریکی غرق شده ایم، گویی که در آب غوطه وریم یا در بطن مادر، جایی که زمان و اندیشه را در آن راهی نیست، جایی که زمان و اندیشه مفهوم خود را از دست می دهد. سخنانش به نظرم عمق و معنا می گیرند. جلسه سخنرانی را به یاد می آورم و حرفهای آن زن و دختر جوانی را که مرا تا میدان شهر برده و حرفهایش را به یاد می آورم که او هم گفته بود آب علامت و نشان الهه است. صدای او را می شنوم. تو 20 کیلومتری اینجا یه غار هست. 11 فوریه 1958 یه دخترک ضعیف و شکننده، مبتلا به تنگی نفس، فقیر و بیچیز، به همراه دو تا بچه همسن و سال خودش تو حوالی اون غار شاخ و برگ و چوب خشک جمع می کرد. زمستون بود و اون روز دخترک می ترسید که از نهر کوچیکی عبور کنه. می ترسید از نهر عبور کنه و خیس بشه، مریض بشه و نتونه به کارش ادامه بده. چون پدر و مادر فقیرش به مختصر پولی که از راه چوپونی به دست می آوردن نیاز داشتن. دخترک تو تردید و نگرانی خودش بود که یک خانوم با لباس سفید، با کفش‌های طلایی در آستانه در ظاهر میشه. خوشرو با رفتاری خاص به این بچه، به این دختر بچه نزدیک میشه. یه جوری که انگار یک شاهزاده داره بهش نزدیک میشه. بهش میگه لطف و مرحمت نما و چند دفعه دیگر به این مکان بیا. بعد اون خانم از نظر محو میشه. اون دوتا بچه تو حالت خلسه و جذبه دخترک رو دیدند. موضوع این اتفاق رو بی کم و کاست برای بقیه تعریف کردند. از اون زمان فشار روحی بر دخترک زیاد شد. باید سکوت میکرد و به همه ماجرا خاتمه میداد یا از سر اجبار اون اتفاق رو تکذیب میکرد. یه عده به بچه پول میدادن تا وسوسه بشه از اون خانوم لطف و مرحمت خاصی تقاضا کنه. افراد خانواده تو روزای اول چقدر تهمت که تحمل نکردند، چقدر بد و بیراه شنیدند، چقدر به اونا ناروا گفته می شد که مثلا دست به این کارا زدن که جلب توجه کنن. دخترک که اسمش برنادت بود، از طبیعت اون چیزی که بهش ظاهر می شد هیچ فکر و اندیشه یا حتی تصوری نداشت. وقتی از اون خانم حرف می زد، از کلمات این یا اون استفاده می کرد یا با این کلمات بانو خطابش می کرد. والدینش درمونده و ناچار و نگران از وضع روحی بچه خودشون به کشیش دهکده مراجعه کردند. کشیش دهکده هم به نوبه خودش از دخترک خواست که این بار که اون خانم ظاهر شد، نام و نشانی از اون بانو بپرسه. برنادت به گفته کشیش عمل کرد، ولی از بانو فقط لبخندی نصیبه شد و هیچ جوابی نگرفت. این رویداد جمعاً 18 بار اتفاق افتاد و در خیلی از موارد حتی کلمه‌ای هم بینشون رد و بدل نشد. در یکی از این فرصت‌ها بانو از دخترک خواست که زمین رو ببوسه. برنادت بدون اینکه علتش رو بفهمه خواست اون خانم رو اجابت کرد و زمین رو بوسید. یک روز از دخترک خواست که کف غار یه حفره ایجاد کنه. دخترک زمین رو کند و سوراخی به وجود اومد. دخترک در مقابل چشمان حیرت زده خودش قطرات آبی رو دید که از اون سوراخ بیرون می اومدن و جاری می شدن. بعد بهش گفته شد از این آب بنوش. آب کثیف و گلالود بود. برنادت سه بار سعی کرد که قطراتی از اون آب رو به دهنش نزدیک کنه و بنوشه، ولی موفق نشد. بالاخره به اکراه و به اجبار این کارو کرد. از اون آب نوشید. حالا تو اونجایی که برنادت اون حفره رو ایجاد کرده بود، یه چشمه پیدا شده که همینطور آب زلال ازش میجوشه. نابینایی با شستن چشماش تو اون چشمه بینا شده. روزی که درجه حرارت هوای بیرون از غار به زیر صفر درجه میرسه، زنی که ناامید نوزاد مشرف به مرگ خودش رو تو اون چشمه غسل داد، نوزاد شفا پیدا کرد. کم کم خبر همه جا پخش شد. هزاران هزار مرد و زن و کودک رو به اون غار آوردن. برنادت همچنان با سماجت و اصرار میخواست که اسم اون خانوم و نام اون بانو رو بدونه. اما او هر بار در مقابل سماجت دخترک لبخند می زد. تا روزی که رو به کودک کرد و گفت من همان باردار بری از گناه
مریم هستم.
دخترک سرشار از شادی دوید و ماجرا رو برای کشیش تعریف کرد. کشیش گفت: چون این چیزی غیر ممکنه. هیچ بذری نمیتونه سبز نشده ثمر بده، درخت نشده میوه بده. فرزندم، برگرد به همونجا و آب متبرک توبه رو بروش بریز. برای کشیش فقط خالقه که میتونه از بد و خلقت وجود داشته باشه و امر او نیز فقط یک وسیله است و باید به مخلوق برسه. ساکت میشود و باز هم سکوت. سکوت همه جا را فرا گرفت و او خاموش بود. مدت زمانی گذشت. سپس آنگاه چنین ادامه داد: برنادت آب متبرکه رو به روی بانو میریزه و او با لطف و مهربونی میخنده و به غیر از اون هیچ کاری نمیکنه. آخرین ظهور بانو روز 16 ژانویه بود که کم کم زمانی بعد برنادت به جرگه راهبه ها میپیونده، غافل از اینکه سرنوشت روستای کوچیک نزدیک غار رو به کلی تغییر داده. چشمه می جوشید و آب آن جاری بود و معجزه ها یکی بعد از دیگری به وقوع می پیوستند. خبر افسانه برنادت و پیدایی بانو اول در همه سرزمین فرانسه پخش شد و کم کم به سراسر دنیا رسید. اون روستا تبدیل به یه شهر و شهر هم بزرگ و بزرگتر شد. کاسب و تاجرا از راه رسیدن و همه جا بساط خودشونو پهن کردن، هتل ها باز شدن و برنادت هم بدون اینکه بدون چی میگذره درگذشت و دور از اونجا به خاک سپرده شد. از اونجا که واتیکان بر ظاهر شدن بانو و داستان برنادت سحه گذاشته بود و اونو تأیید و تصدیق کرده بود، یه عده متظاهر و فریبکار با نقل معجزات دروغین برای کلیسا مشکلاتی ایجاد کردند و هر بار هم ماسکشون از چهره دقلبازشون برداشته می شد. تا اینکه کلیسا تصمیم گرفت هیچ معجزه‌ای رو قبول و تایید نکنه مگر اینکه از آزمایش خاص کمیسیون پزشکی و علمی گذشته باشه. اما چشمه می جوشید و آب آن جاری بود و خادمان غار و کلیسا هم به کار خود مشغول بودند. به نظر صدایی از نزدیک به گوش می رسید. من ترسیدم ولی او حرکتی نکرد. اکنون مه زنده است و افسانه خدا را دارد. من به موضوعاتی فکر می کنم که او نقل کرده. از خودم می پرسم چگونه است که او این همه چیز می داند؟ به فروغ مادرانه خدا فکر می کنم. مردی که در کنار من است، روحی لبریز از تناقضگویی دارد. زمان درازی نمی گذرد که به من نامه نوشته بود که می خواهد برای فراگیری علوم الهی وارد دیر شود. ولی امروز او از فروغ مادرانه حرف می زند. او خاموش بود و من خود را در بطن مام زمین خارج از بعد زمان و مکان حس می کردم. داستان برنادت به نظرم رسید که در همین مه غلیظ در زیر نگاهم، در زیر دماغم اتفاق افتاده است. مجدداً به حرف آمد. برنادت از دو تا موضوع بسیار مهم اطلاعی نداشت. اول اینکه قبل از رسیدن مسیحیت به این منطقه کوهستانی، اقوامی به اسم سلت اینجا ساکن بودند که پرستش الهه رکن اول فرهنگ مذهبی اونا بود، که نسلن در نسل با فروغ مادرانه او آشنایی داشتند و عشق و عزت خودشون رو با او تقسیم می کردند. و دوم این که کمی قبل از ظهور بانو به برنادت، شورای عالی روحانیت واتیکان اجلاس فوق‌العاده محرمانه تشکیل داده بود. موضوع نشست ها به کلی سری و بر همه نامعلوم بود. بدیهیه که کشیش کلیسای کوچیک روستای لورد هم کمترین اطلاعی از اون نداشت. روحانیون برجسته کلیسای کاتولیک مشغول بررسی جوانب اصولی بودند برای معصومیت بارداری مریم و تعیین و تبیین عقیدهی واحد و حتمی برای اون، که این اصول با عبارت غیر قابل بیان با کلمات به رأی گذاشته شد و تصویب شد. نه توضیحی به جوامع معتقد و پیرو دادن، نه به اونها مفهوم تازه ای القا کردند.
و تو در اون چی دیدی؟
بیان که بیاندیشد که مرا هم به چشمه دانستنی های خود هدایت می کند، گفت: من از پیروان چنین اصلی هستم و با اوست که روحن تغذیه شدم و مسائل را یاد گرفتم. سوال کردم: او رو می بینی؟ گفت: آری. چند متر فاصله‌ای که بین ما و کلیسا بود پیمودیم و به میدان رسیدیم. نور زرد رنگ و بیرمق چراغی را می بینیم که در مه می شکند و چاه را. فکر می کنم اونجا باید دوتا عاشق بوده باشن، خاموش و تنها، که با قلبهاشون صحبت می کردن. پس قلبها خاموش شدند. اون وقت دوتا عاشق اسرار بزرگ عشق رو بین خودشون تقسیم کردند. بار دیگر فرصتی دست نداد تا از عشق سخن گوییم. چه اهمیت دارد؟ خود را در مقابل پدیده خارق العاده‌ای می‌بینم که باید از فرصت به دست آمده برای شناخت بهتر و بیشتر آن استفاده کنم. چند لحظه‌ای هم به یاد مدرسه افتادم، به یاد ساراگوس، به یاد مرد زندگی خود که مدعی پیدا کردنش هستم، ولی همه و همه گویی حاله ای از مه به خود گرفته، همان مه غلیظی که ارتفاعات سن سابن را نیز پوشانیده است. گفتم: چرا افسانه برنادت رو برام گفتی؟ بیان که به من نگاه کند در جواب گفت: علت اصلی رو نمیدونم، شاید به خاطر اینکه نزدیک لرد هستیم، شاید از اینکه پس فردا جشن بارداری مریمه و شاید هم خواستم دنیای خودم رو به تو معرفی کرده باشم، دنیایی که نشانی از گوشه‌گیری و تنهایی نداره، دنیایی که بی‌محتوا و دیوانه هم نیست، دنیایی که دیگران هم در اون زنده هستند، زندگی میکنند و در آیین و عقیده با من همراه و همرأی و شریکن. هیچ وقت نه بیان کردم و نه به فکرم خطور کرد که دنیای تو دنیای دیوونه ایه. شاید دنیای من دیوونه باشه، چون با ارزشترین دقایق و لحظات زندگی خودم رو با کتاب و دفتر و مطالعه گذروندم. هیچ وقت مجالش رو پیدا نکردم از زادگاهم برای شناخت سرزمینای دیگه دور بشم. حس کردم که با این سخنم آرامشی یافت و تصور می کنم که او را درک می کنم. میل داشتم که به سخنانش ادامه دهد و باز هم از الهه حرف بزند، ولی به سوی من برگشت و گفت: بریم.